أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از امروز انشاءالله به مبنای مرحوم صاحب قوانین اشاره خواهیم کرد، که چنان که دیروز هم اشاره کردم توسط حضرت امام هم پذیرفته شده، مبنایی است که در میان اهل سنت هم ابی هاشم معتزلی قائلش بوده و به نام او هم در کتاب‌های اصولی ما ثبت شده. نکته مهمش هم این که صاحب قوانین این رو ظاهر اکثر فقهای شیعه دانسته. مرحوم صاحب قوانین که مطابق تحقیقی که یکی از دوستان کردند، مرحوم میرزا حسن شفتی الاصل که اصالتاً از اون منطقه بوده و تقریباً بخش زیادی از زندگیش رو در منطقه جاپلق کردستان گذرونده، آخر عمر ایشون به لرستان آخر عمر به قم آمدند و در قم مستقر بودند. مال متوفای 1236 با 31 به نقلی هستند، یعنی اگر حساب کنیم چیزی تقریبا 210 سال پیش در شهر قم به رحمت خدا رفتند. شاگرد مرحوم حاج حسین خونساری اند که خب از بزرگان فلسفه ما هم هست. مرحوم وحید بهبهانی رو در نجف درک کرده و پدر ایشون هم خب در اونجا مقیم بود، در همون منطقه جاپلق. پدر ایشون کوچ کرده بوده، از منطقه رفته بوده در اون منطقه جاپلق، یعنی منطقه ازنا، در منطقه ازنا در اونجا مقیم بوده. ایشون دیگه همونجا نشونما وش در اونجا بوده، رفته نجف، برگشته دوباره پیش پدرش، آخر عمر آمدن به قم. خب حالا قصه مرحوم زندگی مرحوم میرزای قمی رو دوستان در جای خودش ببینند. ما در بیان محض میرزای قمی اول اون اشکالات مرحوم آخوند به ایشون رو مطرح میکنیم، بعد یه مطلبی رو میگیم که اصلا اصل این که این قول به ایشون نسبت داده شده درسته یا نه. بعد از او این بحث رو کلن وارد مبنای امام در این بحث میشیم. همینجا اشاره کنم که دفاع از مبنای میرزای قمی روی مبانی خودشون تقریبا نشدنیست و به خاطر همینم خواهیم گفت میرزای قمی کأن این حرف رو نمیزنه، این حرف به اسمش تمام شده. اما روی مبنای خطابات قانونی چی نکات داریم و این بحث که اگه امروز مطرح بکنیم و تکمیلش حتما به فردا خواهد رسید، از تکمیله های بحث خطابات قانونی است باید به بحثش اضافه بشه، به اصل مطلب باید اضافه بشه. مبنا چیه؟ میگن در موضوع مورد بحث ما که دیگه با این موضوع آرام آرام باید تو این هفته آماده بشیم که خداحافظی بکنیم، موضوع این بود که حرامیست مورد اضطرار، اما اضطرارش به سوء اختیار و مصداق واجب هم قرار گرفته، مندوه هم وجود ندارد. حضرت عالی وارد دار قصبی شدی به سوء اختیار، الان تنها و تنها راه تخلص از حرام اینه که خارج بشی از قصب. خروج از قصب هم خودش قصبون، چون داری راه میری تو زمین مردم، پس خروج از قصب حرامون، مضطرون الیه، چاره ای ازش نداری. به سوء اختیارم پیدا شده این اضطرار، مصداق واجبی هم هست که تخلص از قصبه و این مصداقیتش هم مندوه ندارد. و مثال های بسیار زیادی که داشتیم و داریم و خواهیم داشت. آقای میرزای قمی میگه من میگم این خلاصی از قصب و خروج هم واجب هم حرام در آن واحد، هم واجب هم حرام. اولین اشکالی که آقای آخوند میکنه، میگه آقا ببینید ما وارد بحث اجتماع و امتناع که شدیم، ما امتناعی ها میگفتیم که نمیتونه یه چیزی هم حرام باشه هم واجب، چون یک لازم میآید اجتماع ضدین، تکلیف و محال، دو لازم می آید تکلیف به ما لا یطاق، دوتاشو انجام نمیتونه طرف بده، تکلیف به محال. آقایون اجتماعی ها دیگه حد اقلش این که تکلیف به محال قبول داشتن، تکلیف محال قبول نداشتن. میگفتن نه اجتماع ضدین اشکال نداره، چه ایراد داره دو تا حکم روی یکی بشینه، این که اشکالی نیست. ولی قبول داشتن که اگه مندوه نباشه که شما الان چاره ای نداری، یا باید فعل واجب رو انجام بدی یا باید فعل حرام رو انجام بدی، در یه همچین موردی بله اونا میگفتن شما جمع دوتا حکم نمیشه. پس آقای میرزای قمی شما اگه با ما امتناعیام همدل نیستی اب نداره، بالاخره با اجتماعی ها همدل باش. یعنی چی؟ یعنی الان که حضرت عالی در دار قصبی هستی نگو این خروج هم واجب است و هم حرام است، چون نمیتونه طرف هم انجام بده هم ترک کنه، این کارو که نمیتونه هم انجام بده هم ترک کنه، مندوه نداره. مثال مندوه رو یادمون بیاد، من به شما میگم لا تو سل، لا تقصد، از اون ورم میگم سل نماز واسه تو دار قصبی بخونی، این مندوهه داره. مندوهش چیه؟ مندوهش اینه که خب اینجا برو بیرون، بیرون نماز بخون. کی گفته اینجا نماز بخونی؟ وجوبت مندوهه داره، وجودت بدل داره، به تعبیری مصداق انحصاری واجب که این نماز خوندن اینجا نیست، خب برو بیرون بخون. اونجاها اجتماعی ها قائل به اجتماع می شدن، ولی جایی که چاره ای ازش نیست اونجاها قائل نمی شدن. پس آقای میرزای قومی شما یک چیزی داری میگی که لا یقول بهی نه اجتماعی نه امتناعی. این اصل اساس اشکاله که نمیتونه. اگر هم دقت کنیم این یه ماهی خوردهی که بحث داشتیم همش اینو پایه مسلم اشکالمون گرفته بودیم دیگه. مثال دو معروفمون، شما مضطر به شرب خمر شدی به سوء اختیار، نمیتونی الان بگیم خب این شرب خمر هم حرامه هم واجبه، چون اگه هم امر بش باشه هم نهی شما نمیتونی هم انجام بدی هم انجام ندی، میشه تکلیف مالایوتا، تکلیف به محال. مرحوم میرزا میگه چرا میشه؟ چی میگه نمیشه؟ کار نشد نداره. کنهش میدونی چیه؟ این نکته رو که این یه خطی که الان دارم میگم دقت کنید، دو رو باش کار داریم. کنهش اینه، ایشون میگه تکلیف به محال، تکلیف مالایوتاق، عبارت نخرای همه، تکلیف مالایوتاق، تکلیف به محال. چرا محاله؟ چون قبیحه دیگه. من به حضرت عالی بگم برو بالای پشت بون این کفتر بپر، شما نمیتونی. خب یکی من میگه پس حضرت عالی آمر من عقل درست درمونی نداری، کارت حکیمانه نیست، یه چیزی میگی که نشدنیه، این قبیحه، ولی محال که نیست. من میتونم بگم برو بپر، گفتنش که کاری نداره. اگر استحاله ای توش هست از چه زاویه ایست؟ از این که این قبیحه. سوال چرا قبیحه؟ چون حکیمانه نیست. تمام حرف تو این نقطه است، اگه به سوء اختیاره هیچ قبحی نداره، خودت کردی که لعنت بر خودت با. نکتش همش تو این تیکه است. میگه تمام این که من نمیتونم بگم هم بکن هم نکن، هم بخور هم نخور، همش تو چی بود مشکلش؟ این بود تکلیف به محاله. تکلیف به محال که اشکال عقلی نداره، فقط اشکالش نمیگه قبیح دیگه. قبحش کجاست؟ وقتی خودت بر خودت این محضور رو پیش نیورده باشی. اگه خودت آوردی چه اشکال داره من عمل کنم؟ هم عمل کنم نه، تو بخواستی نکنی که گرفتار این بدبختیشی. پس اون مغز داستان که میخواییم راجع بشه حرف بزنیم، تیکه 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 بریم جلو، اینجاست. ببینیم این چی میشه، اینو میتونیم حلش کنیم یا نه. نتونیم حل بکنیم یعنی مطلب میرزا به ما سه هیچی باید قائل بشیم، هر دوش هست. دلیل شما چیه؟ میگید قبیحه دیگه، قبیح نیست. خب آقا من بهت گفته بودم نرو اینجا، خب خودت رفتی اینجا، خودتو گرفتار کردی. پیچ داره داستان، یعنی بازش میکنیم، یعنی همینجوری پله پله سعی میکنیم گره‌هاشو باز کنیم. منتها اصل مدعا رو از اول گفتم که روی مدعا خوب فکر کنید. حالا مرحوم آخوند البته قبلش یه اشکالی میگیره به میرزا که اینو قبلا گفتیم، نمیخونیم هم عبارت عربیشو، فقط اشاره بکنم چون وقتمون نمیکشه. میگه اینجا مشکل شما اینه که عنوان واحد هم امر هم نهیه، اینو ما نمیدونیم. واقعیتش من خیلی هم تلاش کردم، دوستانم برن تلاش کنن اگه تونستن این مطلب رو حل کنن جایزه دارن، که چی در ذهن مبارک آقای آخونده که دو سه جا این مطلب رو تکرار میکنه که میگه خروج به عنوان خروج هم عمروبه هم منهیانه. آخه خروج یعنی چی؟ به عنوان خروج هم مأمور به هم منهیان ان. خروج به عنوان قصب منهیان انه، به عنوان مقدمه واجب مأمور به. این که ایشون بگیرن این یه چیز به عنوان واحد همینه، همون دو سه جام داره، معمولا هم بهش اشکال گرفتن شارحین، اما کسی نرفته ببینه کنه ذهن ایشون چیه. یه تلاش هایی هم شدش که اون جواب نمیده. در مقدمه واجبش میشه گفتان، بگیم آقا مقدمه واجب اصطلاحا میگیم این حیثیت تعلیلی است، حکمو برمیداره میذاره رو خودشه. یعنی اگر چیزی مقدمه واجب بود، عنوان مقدمه واجب واجب نمیشه، خود اون شی واجب میشه، قبول. اما تو قسمت حرمتشی قصب خودش قصب حرامه. لذا اولین اشکال آخوند به میرزای قومی قابل جوابه، اصلا قابل طرح هم نیست. مگه اینکه میگم این نکتهی تو ذهن آخوند بشه، چون خیلی آخوند بزرگتر از اینه که این مطلب به این سادگی ما بتونیم بهش اشکال بکنیم. یه چیزی تو ذهنش بوده، ما نمیدونیم چیه. پس اشکال اول ایشون به میرزا اینه، میگه خروج اگر بخواد هم واجب باشه هم حرام باشه، لازم میاد یک شی به عنوان واحد هم واجب هم حرام. جواب اولیه ما اینه که نه، اینجور نیست. خروج به ماه و قصب به عنوان قصب حرامه، به ماه و مقدمه واجب به عنوان تخلص از حرام، تخلص از قصب واجبه. پس شما دوتا عنوانه، اینه که نمیتونیم قبول کنیم. چی بوده مرادشون نمیدونیم. اما اشکال دوم همونیست که گفتی. مرحوم آقای آخوند میگه آقا شما امتناعی نیستی، دیگه حداقل اجتماعی باش. اگه اجتماعی هستی دو تا عنوان داری، درست، اما بالاخره مندوهی وجود نداره، این سر از تکلیفه به محال در میاره، تکلیف مالا یتاق در میاره. همون نکته هم است که میرزا جوابم داد. جواب میرزام چی بود؟ این بود تکلیف مالا یتاق اون جایی قبیحه که عدم و طاقه ناشی از سوء اختیار نباشه. آخوندم بیشتر از این نمیگه، میگه نه خیر، مطلقا محاله، مطلقا قبیحه. راجع به این گفتیم حرف داریم، حرف خواهیم زد. بعد مرحوم آقای آخوند یه چیزی میگه که این حرف حرف خوبیه، بهش توجه بکنیم. اگه نبود در سیر کفایه نمیگفتیم، اما حالا میگیم. چند یه نفر میاد به آقای آخوند میگه حضرت آقای آخوند، شما که میگی سوء اختیار اگر پدید آمده باشه اینجا نمیشه خطاب کرد، فرقی نمی کنه سوء اختیار باشه حسن اختیار باشه هرچی باشه، اضطرار که آمد نمیشه حکم کرد، نمیشه خطاب کرد، با قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار چه میکنی؟ آقای آخوند میگه دقت کنید این قاعده ربطی به ما نحن فیه نداره، در حالی که داره. توضیحی که میخواییم برداستان بدیم توضیح مکمل بحثای الامتناع بالاختیاره. آخوند چند صفحه قبل یه بار دیگه به این قاعده اشاره کرده بود، پرداخته بود، منتها اینجا که اشاره میکنه میگه آقا امتناع بالاختیار یه معنای دیگه داره، برای مطلب جا بیفته به این توجه کن. یه بحثی در تاریخ اسلام وجود داره، نزاعیست بین معتزله از یک سو و اشاعره از سوی دیگه، بحث جبر و اختیار. البته ما به تسامح میگیم اشاعره جبریان، باید بگیم اختیاری نیستند، نه اینکه جبریان، چون قائل به چیزی هستند به نام کسب، اونا خودشون رو جبری نمیدونن، بزن باید بهشون میگن کسبیه به سین. خب اما حالا اختیار و عدم اختیار، قائلین به اختیار میگن آقا من خودم اختیار میکنم اینو برمیدارم میذارم اینجا. اشاعره یه ذره با سوادتر گفتن آقا شما فلسفه بلدید، مای معتزلی، چون تو این قضیه ما معتزله این شیعه همدلیم، میگیم بله. میگن خب اگر فلسفه بلدی مگه نمیگید که اشی ما لم یجب لم یوجد، تا یک شی وجوب پیدا نکنه، ضرورت پیدا نکنه، موجود نمیشه. ما میگیم بله، همیشه اینو بدونید یک شی باید به سرحد وجوب و ضرورت بلغیر برسه. ما دو نوع وجوب و ضرورت داریم، وجوب ذاتی، وجوب غیری. وجوب ذاتی مختص خداست، اما ممکنات که محاوشی همین فرش و دیوار و در و پنجره هرچی، اینا اگر بخوان موجود بشن باید علت تامه اونها محقق شه، یعنی غیر. این علت تامه که محقق شد، علت تامه که آمد، معلول میاد. پس معلول باید به سرحد ضرورت و وجوب برسه، منتها وجوبش بلغیر، یعنی به سبب علتشه، اون علتش هم دوباره به علتشه تا برسه همه به خدا. کل ما بالعرض لابد و انینتهی الا ما به ذات، این بلغیرا همه میرسن به ذاتی که خدا باشه. خب حالا سوال میکنن، میگن پس مگه نمیگید اشی ما لم یجب لم یوجد؟ میگیم چرا؟ میگه خیلی خوب، پس شما قبول دارید که این لیوانو که گذاشتی اینجا، این لیوان یک، این گذاشتنش، این گذاشتن لیوان یک فعله؟ میگیم بله. میگی یعنی به سرحد ضرورت رسیده؟ میگی بله. میگی اگه ضرورت رسیده اختیارش کو؟ اختیار یعنی بخوام میکنم، بخوام نمیکنم. پس افعال تو تا به سرحد ضرورت نرسه که واقع نمیشه، اگه به سرحد ضرورت رسید دیگه تو اختیار نداری. اختیار یعنی اگه خواستم میکنم، اگه نخواستم نمیکنم. اگه چیزی به سرحد ضرورت و وجوب میرسه، کجاش به تو اختیار میده؟ گوش کن، جوابشو که ندادی من. این آقایون کیا بودن؟ اشاعره یه ذره فلسفه بلد. جوابی که دادن اینه: الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. یعنی چی؟ یعنی آقا اینی که شما ابواب عدم رو بر این بستید، اینی که این رو به سرحد ضرورت رسوندید، این که دیگه نتونه نشه، باید همه درهای نشدن رو ببندی تا این بشه، این منافات با اختیار نداره، چون خود منم که این کار رو کردم. پس بستن این درها منافات با اختیار من نداره، من مختار آمدم و همه این امکانها رو از بین بردم و تبدیل کردم به ضرورت. پس این ضرورت بالاختیار در فعل، امتناع بالاختیار در نقیض فعل، چون هر چیزی که موجود میشه وجودش ضروری، عدمش ممتنع. وقتی من این رو موجود میکنم، یعنی این رو خودم به اختیار خودم موجود میکنم، پس خودم به اختیار خودم ضروری میکنم، این منافات با اختیار نداره. آخون میگه آقا یه چیزی بود اونجا در بحث اشاعره و معتزله و فلاسفه‌ای که آمدن به نفع معتزله وارد میدان شدند، اونها اومدن گفتن آقا این مراد الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار اونه. شما یهو قاعده فلسفی رو ورداشتید آوردید وسط علم اصول، چه ربط این دوتا به هم داره؟ سخن آقای آخوند این تیکش درست که این قاعده‌ای که فلاسفه دارن ربطی به ما نحنفی نداره، ولی اون قاعده‌ای که ما داریم به خودمون مربوطه ها. فرق این دوتا قاعده چیه توجه کنید. در ما نحنفی ما یک کار رو، یک فعل رو بر خودمون ممتنع میکنیم به اختیار خودمون، یعنی کاری میکنیم که نتونیم انجام بدیم. در اونجا یک کاری رو وجودش رو ضروری میکنیم که بتونیم انجام بدیم. این اولین فارق ابتدایی داستان. اما اگر کسانی بگن نه اینا لبه های یه چیزن، در ما نحنفی هم ما در حقیقت وقتی عدم رو ممتنع میکنیم وجود رو ضروری میکنیم. اصولی فلاسفه هم همینو میگن، میگن وقتی وجود رو ضروری میکنی عدم رو ممتنع میکنی. شما میخوای سیبی رو از درخت بکنی، میری بالا میری بالا، دستتو میندازی آخرین زورم میدی میکشی پایین. این کنده شدن تا وقتی تمام مقدماتش فراهم نشده باشه واقع نمیشه. پس کنده شدن وقتی ضروری میشه که تمام عللش مهیا شده باشه. میشه الامتناع و بالاختیار. یعنی چی؟ یعنی دیگه کند نشدن محاله. از ضرورت و بالاختیار، یعنی کند شدن دیگه اختیاری شد و واجب شد، ضروری شد، اما به اختیار. در ما نحنفی هم همین شد دیگه. شما اومدی خودت رو در دار قصبی گرفتار کردی، حالا به نسبت به این خروج امتناع عقلی داری، و یا عبارت اخرى ممنوعیت شرعی داری، چون ممنوعیت شرعی هم همینه دیگه. پس آقای آخوند این که شما میفرمایید اینها دو چیزن ربطی به هم ندارن، نه اینا به هم مربوطن. شما نگو اینو از بابی برداشتن و بردن توی باب دیگه گذاشتن. یه فارقه هایی میشه گذاشت، فارقش اینه که در ما نحنفی ممنوع شرعن هم زمیمه شد، اما آقای آخوند میتونه بگه که اون بحث مربوط به مسائل تکوینی است، ما نحنفی مربوط به مسائل تشریعی است، مربوط به مسائل اعتباری است، عالم اعتباراته. ما میگیم اب نداره این مربوط به عالم اعتبارات بشه، اون مربوط به عالم تکوین بشه، ولی به هر حال هر دو یک مدعا رو دارن. میگن شما خودت به سوء اختیار خودت یا با اختیار خودت یک کاری رو بر خودت ممتنع کردی. یعنی چی؟ یعنی گفتی من دیگه این کارو نمیتونم بکنم. نمیتونم یعنی چی؟ یعنی ضدشو باید بکنم، نقیضشو باید بکنم، یا این کارو بر خودت ضروری کردی. آیا این منافات با اختیار داره؟ خب این اون نکته ایست که بهش میرسیم و اون کنه داستان بحث امام رو مطرح میکنه. اما برگردیم به اصل داستان. عبارت آقای آخون در جواب مرحوم میرزا رو خودتون بخونید. ما بحث خودمون رو بگیم راجع به این امتناع بالاختیار، اگر دوستان هنوز توش ابهام دارن نگرش دارن، بحثش و سفرش و پایان بحث دوباره میچینیم. اینجا هم حق با میرزای قمیست، منتها نکته داره. بیاییم وارد بحث امام بشیم و وارد بحث خودمون. ما تا حالا هرچی چیده بودیم رو چارچوب کی چیده بودیم؟ تو دامن صاحب فصول. یعنی گفته بودیم که ما میخواییم که انه با صاحب فصول همدل بشیم. قبل از این که وارد بحث امام بشیم که نمیرسیم امروز، یه ادعایی رو بکنیم ببینیم اصلا میرزای قمی این حرف رو زده؟ ظاهرن میرزای قمی اینو نمیگه، اصلا میرزای قمی بد بیان کرده، میرزا حرفش همون حرف صاف فصول، همون حرف صاف فصوله، منتها صاف فصول زمانن بعد از میرزاست. میرزا حرفشو میگه فخر رازی، چون فخر رازی هم همرأی با صاف فصوله. بیایید صفحه بله صفحه 118 میشه عبارت اون یه خطی شماره 2 119 از مبنا مخترنا ندارن. حالا من میگم عبارت رو دقت کن ببینید، چون اینو نمیگم فردا، عبارت رو بعدن بخونید. عبارتی که مرحوم صاحب قوانی نقل میکنه ماحصلش اینه که اینی که ما میگیم با حرف فخر رازی، یعنی حرف صاحب فصول، تهش یکیه. بعد میگه آقا اگر ما میگیم نهی هست، نه به این معناست که واقعا نهی هست، یعنی لوازم نهی هست، یعنی عقاب هست. بعد تعبیرش اینه، میگه ما یه جوری مثل نهی ابتلایی، نهی ابتلایی تعبیر خاص خودشونه، جای دیگه هم ندیدم من، یعنی نهی امتحانی، ابتلایی امتحان، میگه چطور اوامر امتحانی داریم که هیچ بحث و انباسی ندارن، نواهی امتحانی هم داریم. نواهی امتحانی البته نمیگه امتحانیان، میگه اینها زجری توش نیستان، فقط لازمش رو میاره. گوش کنید عبارت چو میخونم فردا ببینید. از مبنا مخترناه من اجتماع امر و نهی، جعل تکلیف من قبیل تکلیف ابتلاییست و تنبیه على استحقاق العقاب. میگه نهی که ما میگیم هست، نه اینکه نهی واقعی، یه نهیه که فقط میخواییم توجه بدیم به مردم که ایها الناس اینجا عقابه. لا طلبن لترک فی نفس الامر مع علم الامر بانه لا یمکن حصوله مع امتثال الامر. وقتی آمر میدونه، این آخرین جمله قوانین قبل از این که این بحثو ببنده بره بحث بعدیش، میگه وقتی آمر میدونه که اگه مکلف بره سراغ امر نمیتونه بره سراغ نهی، نهی نمی کنه. این خط صاحب قوانین اگه بخونیم، اصلا صاحب قوانین چیز مهمی نگفته، همون حرف صاحب فصول رو گفته. میگه اگه من میگم نهی هست، یعنی ایها الناس این یه نهی سوریه، نهی شکلیه، هیچ نهی واقعی نیست، نهی پشتش باید طلب باشه، طلب نیست. این فقط تنبه به اینه که چون تو به سوء اختیار خودتو گرفتار کردی عقاب داری. خب این که همون حرف صاف اصوله، این که همون صرف فخر رازیه. پس اگر عبارت ساب قوانین رو این گونه بفهمیم که ظاهرا همین گونه است، این مبنا اصلا بی خود به اسم ساب قوانین در رفته. ساب قوانین حرفی تو این قضیه نداره، همه یکی گفته، بقیه هم جروش گرفتن رفتن جلو. این مبنا میشه مبنای متعین اون وقت به اسم امام، یعنی میشه مبنای انحصاری از لوازم بحث خطابات قانونیه. که ما یکی از کارهایی که دوستان گفتیم در اصول پی میگیریم میاییم جلو، میخواییم این لوازم بحث خطابات قانونیه رو تو تمام اصول ببریم جلو. این میشه از لوازم خطابات قانونیه. پس تلخصا امروز چه گفتی؟ مبنای ساب قوانین رو گفتی، اشکالات آقای آخوند رو بهش گفتیم، بعضی اشکالاتش وارد نبود، بعضی اشکالاتش همونی بود که اصلا محل دعوامونه. اما مهمتر از همه این که گفتیم آقا اصلا ساب قوانین این حرف رو نزده، ایشون نمیگه هم امر هست هم نهی. ما که میگیم هم امر هست هم نهی، یعنی امر واقعی نهی واقعی، نه اینکه امر واقعی نه سوری نه شکلی نه دروغکی. اینا نمیخواد بگه نهی که آقای صاحب قوانین میگه نه شکلیه نه سوریه، خودش هم میگه تنبیه بر عذابه. خب اینجا همون حرف مرحوم صاف اصوله، حرف فخر رازیه به تعبیر خودت. خودش هم میگه نزاع من با فخر رازی لفظیه، این اصلا من حرفم با فخر رازیش فرقی نمیکنه. پس این اگه شد، این مبنا رو اسمش رو بالکل عوض کنیم، بگیم نه این مبنا کسی بزرگی به اسم صاحب قوانین بهش قائل نیست، بلکه مبنا حالا مبنای امامه چیست، میشه پذیرفت یا نه فردا.